أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة الله وبركاته. در زیارت مبارکه جامعه کبیره رسیدیم به این فراز که ائمه معصومین رو سلام میدیم با صفت حملت کتاب الله. سلام بر شما که حاملان کتاب الهی هستید. خودتون میدونین که خود عقاید حق نه به جهت اون که یه نتایج حاشیه‌ای داره، خود عقیده یه کماله، مثل اعتقاد به خدا. خود اعتقاد به خدا یه کمال است. خب بعدش کنار اعتقاد به خدا، خدایی که رب است حتما برای ما پیامبر میفرسته. ولذا نبوت خودش میشد که بر اساس اعتقاد به خدا، فرعش میشد اعتقاد به نبوت. یعنی عملا ما خود اعتقاد به خدا برامون یک کمال است و جهت جان رو به سوی یک حقیقت متعالی مطلق میندازه، و اعتقاد به نبوت کمال دیگری است. عین این مسئله توی امامت مطرحه. نفس اعتقاد به امامت یک کمال است. چرا؟ خب اعتقاد به حقایق عالم پیدا کردیم، به همین جهت جهتگیری روحمون به این حقایق عالم منجر میشه که نور بگیریم و بهره‌مند بشیم از این ذوات مقدسه. بله، خب کنار این اعتقاد یه بهره هایی هم میبریم که خب وقتی فهمیدیم اینا معصومن سخنهای بزرگی دارن در تبیین دین و سعادت ما، خب بهره مند میشیم. اما این یه کمال است که انسان متوجه یک انوار قدسی در این عالم بشه. مقایسه کنیم با کسی که خودش رو صعود نداده است برای رسیدن به این شعور. خب این عملا یه انسان محدودیه. همطور که انسانی که خودش رو صعود نداده است برای اعتقاد به خدا، این چقدر محدود میشه؟ این اصلا دنیا رو باید نظر بهش بکنید، افق روحش از حد دنیا بالاتر نمیره. اعتقاد به امام معصوم افق را میکشونه در اینکه متوجه یک انسانهایی در حد حمله قرآن بشیم. خب اینجا در واقع وسعت شخصیت و وسعت جان پیدا کردیم. این خودش به ذات کمال است. اعتقاد داشتن به ذوات مقدسه اونطور که این ذوات مقدسه اهل البیت هستند خودش یک کمال است. یعنی اصلا انسان رو میبره جای دیگه در عالم و این خیلی فرق میکنه با کسی که یا یک محبت عادی به اینها داره یا نه تبعیت از سر این که خب پیامبر فرمودن که باید اینا را به عنوان وصی من تبعیت کنی. یعنی این دومی هم کافی نیست، خود شناختن امام مقصد دینه. حالا تو اون بحث خب به اهل البیت این بهتر روشن میشه، اما این که ما متوجه باشیم دین اگه چند قسم داره، حضرت فرمودن اساس الاسلام حب و اهل البیت، یعنی فرمودن که هر چیزی اساسی داره. حالا من میخوام حتی تا اینجا هم بحث نبرم، یکی از اساسهای دین شناخت و معرفت به ذوات مقدسه اهل البیت هست. با این دید باید نگاه کنیم و ببینیم در خودمون میتونیم این مسئله را حل کنیم یا نمیتونیم حل کنیم. یعنی واقعا به قلبمون میشه آروم آروم اینا حالی کنیم که یه انسانهایی هستن که اینها حامل کتاب خدا. خب اول برادرم سوال میشه که حمل کتاب خدا مگه چه ساده ایه؟ حمل کتاب خدا شما داشته باشید، قرآن میفرماد ما امانت خودمون را انا عرضنا الامانه به جبال به کوه عرضه کردیم، به آسمان عرضه کردیم، به زمین عرضه کردیم، نتونستن بگیرن. یعنی این چیه که حمل قرآن چه خصوصیاتی داره که ائمه را ما این صفت را بهشون میدیم؟ یک، آیا میفهمیم حمل قرآن یعنی چه؟ دو، تصدیق میکنیم که یه انسانهایی حمل قرآن میکنه؟ خب اینا باید هی حل بشه. واقعا بعضی ها چون وقت نگذاشتن، قلبشون رو سیر ندادن، اون عقیده اولیه رو هم که داشتن بعد یواش یواش منکر شدن. یعنی شما فکر کن اینا که منکر میشن تا جاوایی میان که میگن اینا اصلا اسطوره سینا، اصلا چی تو میشه که منکر میشن؟ خب این قلبه، اگه سیرش ندیم خب کشف نمی کنه. اگه کشف نکرد، اگه آماده نشد، اگه مستعد نشد برای اینکه تا اینجاها برسه که انسانهایی هستن که اولا حمل قرآن میکنن، ثانیا من میفهمم، نه اینکه فقط خبرش را دارم. بسیاری وقتا ما شیعه ها منکر نیستیم اما تصدیقم نمیتونیم بکنیم، دست خودمون نیست که. خب شما ببینید خیلی به نظرم اینجوریه که آدم منکر نیست که این قرآن از طرف خدا نیست، یعنی قبول دارید که از طرف خداست، اما اینکه آخرش جواب جان خودش رو بده که نکنه که حالا مثلا پیامبر خوب فکر کردند و مطالب عالیه ای را بالاخره گفتند و اینا. خب درسته که اون اولیه را منکر نیست، ولی اینم نتونست حل کنه. خب این کارش چیه؟ راهکار چیه؟ خب برنامه بذاره، مسیری برای خودش تعیین کنه که برسد به اینکه قلبش تصدیق کنه این حقیقت قرآنیه را، قرآن را. بله، حالا رو اینم باید بالاخره وقت بگذاریم که چطور انسانهایی پیدا میشن که اینا حمله قرآنن، حملت کتاب الله، یعنی جانشون کتاب الهی را حمل میکنن. یعنی چه؟ به کمک یه آیه شاید بشه. سوره مؤمن داریم، این آیه را چند جام داریم که ملائکه را که میخواد توصیف کنه میگه الذین یحملون العرش، ملائکه عرش را حمل میکنه. خب ملائکه اینجا همینجا سواله، چی تو عرش چیه؟ میگه جز عرش نور کبریایی و نور سبحان اللهی پروردگار است، نور معنای قلبی است. خب اخی عرش خودش نور معانی قلبی است، حملش توسط ملائکه چطور؟ میگه ملائکه شانه دارن که عرش هم مثلا یه تخت است و ملائکه شانه دارن رفتن زیر این تخت واستادن. خب این که نشونه این است که نه عرش را میشناسی نه ملائکه را. نه ملائکه جسم و شکلن، نه عرش تخت است و این حرفا. خب ببینید اول باید آدم بشینه فکر کنه که ملائکه عرش را حمل میکنن یعنی چه؟ این ملائکه که حمل میکنند یک پیام الهی را به قلب شما میرسونند، چطوری حمل میکنند؟ جز این است که یه حقیقتی هم که یه فیض الهی رو با وجودشون تجلی میدن به قلب ما. مثلا ما میدونیم که خدا رازق است، رزاق است. خب ملائکه‌ای که حمل میکنن که ما مطمئن باشیم خدا رزاقت، چطوری حمل میکنن؟ جز یه نوری توسط حقیقت ملکی به قلب ما میخوره، ما میبینیم آره خب خدا رزاق است. پس وقتی میفرماد که ملائکه یحملون العرش، یعنی وجود نوری ملائکه، جز نور که نیستم که، نور معنوی، اینها اسماء حسنای الهی را حمل میکنند. و وقت اگه اسماء عرشی را حمل کنند میشن یحملون العرش، اگه اسماء کرسی را حمل کنند میشن یحملون الکرسی، اگه سنن الهیه در زمین را حمل کنن میشن یحملون العرض. حمل به معنای تحمل جانیست وقتی بحث معنوی یا نور میاد وسط. خب ما اول باید متوجه بشیم که صفت ائمه معصومین یکیش اینست که قرآن را حمل میکنه. نمیدونن مثل دانایی یه کسی که مفسر قرآن است، نه که حمل میگن، که اینا علم میگن، دانایی میگن، تازه دانایی علم خصوصی. ملائکه چطوری عرش را حمل میکنن؟ جانشون عین اسم کبریایی حق است. خب اهل البیت کل قرآن را حمل میکنن. شما یه همچی اعتقادی را در واقع داریم تکرار میکنیم. پس دو قسمت شد، یکی این که بفهمیم یعنی چه، که چطوری جانهایی پیدا میشن که اینها کل کتاب خدا عین جانشون میشه، عین جانشون میشه. ببینید یه ملک نداریم، یک نور کبریایی که حقیقت نور کبریایی که جلوه میکنه ملک جلوه میکنه، چون ذات که خودش بلند نمیشه بیاد که، ذات خدا که اسما میاد. ملائکه در واقع تجلی اسماء الهی هست، ما میگویم یحملون العرش. خب امام که حمل کتاب الهی میکنن یعنی جانشون کتاب الهی است. شاهد قرآنی زیادی هم داریم، اما اولا این تصورش رو آدم داشته باشه، حالا تصدیقش طول میکشه، چون شرط تصدیق اینه که یه سنخیتی به وجود بیاد. ما قلبمون یه وجه قرآنی را حمل کنه تا بعد بگم که اونا کل قرآن را حمل میکنن. مثلا یه وجه توحیدی ضعیف را، یه وقت شما در مرحله و مقام انشاءالله هستین که به هیچ وجه دیگه نمیتونید جز این ببینیم که همه چی دست خداست. خب این یه نگاه توحیدیست دیگه، یعنی اینجا در واقع شما حامل این وجه توحیدی هستید، به همون اندازه که معتقدین همه چی دست خداست درجه دارد این مسئله. اینجا میگن جان آدم حمل میکنه دیگه، نه این آدم وقتی بهش میگن آقا چی میگی، این آدم میفهمه که حمل کتاب خدا یعنی چه، وجود اون وجود امام مقام قدسی تماما قرآن بشه. خب مثلا این روایت رو ببینیم، حضرت صادق میفرمان که والله انی لأعلم کتاب الله من اوله الى آخره کأنه فی کفی. فرمان خدا میداند اون چنان کتاب خدا را از اول و آخرش را میدونم مثل این که کف دست را میدونم. خب این چه دانایی؟ دانایی فکری مثل یا حافظ قرآن که اینا که اصلا اینا قلبشون متحد با اون حقیقت قرآنی است. برای همین هم شما این حدیث رو زیاد شنیدید، حدیث رو باید هی ول نکنید. به قول ایمان دیگم عرض کردم به مرحوم علامه امینی گفته بودم که چرا شما اینقدر این کربلا رو ول نمی کنید، گفته بودم که اگه ول کنیم همون بلایی که سر قدیر اومد سر کربلا میاد. یعنی واقعا قدیر دست رفت یا هی ول نکرد، یعنی باید ول نمی کردیم، خیلی باید برنامه می ریختیم. یه کمی کاری که با کربلا کردیم اگه با قدیر کرده بودیم امروز تو دنیا خیلی بهتر از اینها تونسته بودیم فکر و فرهنگ به این منظمی و دقیقی را جا بندازیم. اینقدر الان مطلب حاشیه رفته از که بدترین عقاید، حالا عرض خواهم کرد تو همین آسیای نبی الله، یعنی غیر منطقی کارا پذیرفته شده است. حالا به هر صورت وقتی پیامبر میفرماند که خب بابا جان امنی تار کنفیک و مستقلن، من دو تا چیزا برای شما گذاشتم، اینجاش مهمی میفرماند فانهما لن یفترقا، این همین یعنی حملت کتاب الله. یعنی اینا یه جور نیست که دوتا باشه، جدا شدنی نیست. یعنی چه؟ یعنی یک حقیقت هست در یک جلوش، الفاظ است و نوریست که به صورت لفظ در اومده، در یک جلوش جسمیست که نوریست که به شکل امیرالمومنین در اومده است. خب این روایت رو که شیعه و سنی نقل میکنن که علیون مع القرآن و القرآن معه لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، عرض کردم یه بار دیگه، علامه امین رحمت الله علیه یه جلد کامل این القدیر فقط راجع به این روایت، فقط راجع به این روایت القدیر تماما از کتاب اهل سنت. چرا؟ برای اینکه این روایت القدیر مسئله خیلی عمیقه. میفرماد جدا که نمیشن، که یعنی یه امام نداریم یه قرآن. مشکل ما اینجاست، ما شیعه ها به جهت اینکه فقط فرصت اینا داشتیم که نگذاریم به اصطلاح ما از قدیر جدا بشیم، فرصت اینکه رو قدیر کار بشه و معارف قدیری عمیقا روش کار بشه نداشتیم. ای کاش آروم آروم شروع بشه. به هر صورت در این فراز که با امام در واقع سلام میکنیم که آقا شما حاملان کتاب خدایی، اینا باید دادن بفهمه یعنی چه. بعد که فهمید کند و کاف کنه ببینه میتونه تصدیق کنه. ما عموما چون جرأت نمی کنیم تصدیق کنیم، چون میترسیم بفهمیم بعد انکار کنیم از بکن نمیفهمیم. فکر میکنم این جوریه، اگر طرف همین حالا ما مذهبی ها فرهنگ ما، بحث من و شما نیست، فرهنگ ما چه حوزه چه دانشگاه چه الهیات تا اینجاها وقت نگذاشتن، هنوز فرهنگ نشده. یه بزرگان مثل علامه طباطبایی و شاگردان علامه یا حضرت امام و امثال حضرت امام، اینا رو نه، اینا فرهنگ جامعه باید ایشالله بشه. این بزرگان که نادرند. خب بفرماد که یادتون باشه یک حقیقتیست قرآن که اینها حامل اون حقیقتن. تا اینجا روشن شد. حالا این روایت را ببینیم. بفرمان امرنا صعب مستصعب، زیاد اومده است، من رو این جملهش کار لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. بفرمان امر ما یه چیز ساده ای نیست، یه بسیار غیر قابل دسترس است. مستصعب اسبی را میگن که رام نمیشه، کسی نمیتونه رامش کنه. میگن امر ما یه همچی چیزیه، یه چیزی که سخت در دسترس قرار میگیره. لا یحمله الا عبدون، کسی نمیتونه حملش کنه. همین حمله میخواست نمیگم حملش کنه یعنی چه؟ یعنی جانش با فکر و فرهنگ اهل البیت آشنا بشه. همینطور که چطوری ملائکه عرش رو حمل میکنن، چطوری اهل البیت قرآن رو حمل میکنن. بفرماد اونجوری که بتونن جنس جانشون جنس فرهنگ اهل البیت بشه کاری مشکلیه. بین خدا خدا خیلی آدم باید آرزو بکشه واقعا اگه یه همچین نوری، نور باید بگم نور اهل البیت به جان انسانها برسه، دیگه شیطان کاری میتونه بکنه دیگه. یعنی اینجور میشه که مثلا باورش نمیاد که متدینینی که انتظار ازشون نیست، ببینید نه خیلی راحت گاهی حرکاتی ازشون سر میزنه که آدم بفهمه نه هیچی ندارن از نوری که باید داشته باشه. خب این قمه دیگه. آدم حضرت امام و علامه با یه گروه این تیپا را آدم جدا کنه، بعد نگاه خیلی بسدا کلای ما پس معرکه است. من هنو عرضم میدم این که ما تلاش کنیم ببینیم که این حقیقت نوریه اهل البیت چیه که میفرمان بسیار سخت در دسترس میاد، که تو کتاب و درس و معلم بود که کاری نداشت به دست آوردنش و تعلیم میگرفتیم. میفرمان بسیار سخت در دسترس میاد، بعد کی میتونه حمل کنه؟ کسی که مؤمنون عبدون مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، خدا اول قلب این مؤمن ها با ایمان امتحان کرده، زد نه صفر با کارست، جنگش رو میره وقتش، توکلش زیاده، تواضعش زیاده، عباداتش سر جاشه، تازه نگاش میکنه میگه انگار میشه بهش داد. میفهمی؟ یعنی نه اینکه اول بده. حضرت ابراهیم علیه السلام رو دیدین کلی بالا پایینشون انداخت حضرت پروردگار، بعد گفتن که انی جاعلک للناس امام. اوه خیلی بالا پای انداختن تا بالاخره فأتمهن. آیه رو ببین، یا آقا تمام ابتلا ابراهیم همه امتحانا رو پس داد، فأتمهن همه امتحانا رو پس داد. حالا گفتیم نه، میشه انگار که حالا اینم حمل کنه، امامت هم حمل کنه. این روایت میگه که خدا طرف رو خیلی بالا پای میندازه، میگه نه خمسش رو قشنگ میده، لجبازی نمی کنه، صداقت داره، تواضع داره، دقت داره، تنبلی نمی کنه در فهم دین. خوب همه اینا که شد یه مرتبه طرف میاد، عجب این کجا بود، این بصیرت رو من نمیدونستم اصلا. این که حضرت خبر ازش میدن، میگن بابا یه نوع حملیست که حمل امر ما شرطش اینه که خدا قلب دا امتحان کند. نه پر ایمانه، تازه وقتی پر ایمانه چی؟ حالا بهش میده میتونه دم حمل کنه، چون تا هم نتونه بکنه که نمیده. که منظور حالا اینجوریست. خب از اون بر شما داریم که ائمه با قرآن دوتا نیستن، لن یفترقا. بعد از اون ور میبینید مثلا قرآن به تعبیر امیرالمومنین ان القرآن ظاهر و ظاهره عمیق و باطنه عمیق و لا تفنا. میفرماد که ظاهرش خیلی زیباست و باطنش خیلی همون ژرف عمیقه، لا تفنا عجایبه، عجایبش به این راحتی نیست که تموم شه، ولا تنقضا غرایبه، غرایبش اون چیزایی که اصلا آدم باورش نمیاد اونا پایان نمییابه، ولا تکشف الظلمات الا بهی، ظلمات از بین نمیره الا به وسیله قرآن. حالا همینو تطبیقش بدین با کی؟ با اهل البیت. مگه به نانه شد دقت داشتیم دیگه، لنگف طریقا ناجدانه. یعنی دقیقا مقامیست، مقام کسایی که حمل کتاب میکنن، که اینها مثل خود کتاب ظاهر میبینید چه زیبا حرکت میکنن. شما ائمه را ببینید نگاه کنه، از این قشنگتر نمیشه در هر شرایطی بهترین شکلو عمل کردن و بهترین گفتار رو گفتن. بعد اگه یه مقدار عمیق بشیم انشاءالله میبینیم نه، باطن سخنها و حرکاتشون خیلی میشه از این حرف هاست. بعد یخد میان جلوتر میبینیم عجب چقدر عجیبن، عجائب و غرایبی تو حرکاتشون هست. بعد هم میبینیم که غیر ممکن است جامعه از ظلماتش خارج بشه الا اینکه پای اهل البیت بیاد وسط. بر همین میفرمان طرف میگه که از امام صادق سوال میکنه که خب شما این روایت رو خودتون به ما گفتین که پیامبر گفتن که راستگوتر از اوازر زیر این آسمان نیست. گفتن درست. گفتن یعنی ابوذر از شما هم راستگوتره؟ تو خودتون گفتی؟ فهمیدم حواست کجاست؟ بگو ببینم که ما در ماه رمضان ماهایی داریم، 4 تا ماه حرام است. درسته گفتن؟ گفت ماه رمضان ماه حرام نیست تازه، اما درش یک شب هست که از 1000 ماه چیه؟ بالاتره. خب بعد نتیجه گرفتن که جمله شو اینست دیگه، ان فی شهر رمضان لیلة افضل من الف شهر، انا اهل البیت لا یقاس بنا احد. ما رو که نباید با کسی مقایسه کرد. گفتن آسمان با ابازر طوری است که هیچ کس زیر آسمان از ابازر بالاتر نیست در راستگویی نسبت به بقیه. اصلا ما را مقایسه نکنیم با بقیه، همینطور که یک شب قدر با هیچ کدوم از شبها و ماها قابل مقایسه نیست. اینجوری برای طرف مثال زدن. حاصل قضیه این که خب مثل خود قرآن، این کلام قرآن اصلا قابل مقایسه نیست با بقیه کلام ها. ائمه اینجوری هستن. اینجا شما اگر توصیفشون میفرمان آقا سلام بر شما که حامل قرآنی، ما دلمون میخواست که پس دو تا چیز را تو این فراز انشاءالله بابش باشده. یکی تصور صحیح از حمل قرآن که میگیم یعنی چه، دوم که ببینیم آروم آروم میتونیم تصدیق کنیم که جان ائمه، اگه درست تصور کنیم تصدیقش خیلی سخته سا، یعنی اگه درست تصور کنیم تصدیقش خیلی سخته. بابش ما نمیخوایم باز کنیم، ولی داریم که میفرمان خیلی بزرگ ها در دوران گذشته اینها خیلی بزرگ بودن، ولی تو این مسئله نتونستن مسئلهشون حل کنن. یعنی این که آدم بتونه به جایی برسه که بفهمد حمل قرآن یعنی چی و بعدم تصدیق کنه که اینا مقامشون حمل قرآن است، بنا شد بابش را کنه. بعد در فراز بعدی دوباره سلام میدین و آسیاء نبی الله، سلام بر شما که آسیاء یعنی کسانی که وصیهای پیامبری. خب وصی معلومه شما تو هر چیزی وصیت مناسب خودش را دارین. فرش دارین، وصیت میکنه آقا این فرش را چطوری تقسیم کنید بعد از مرگ من. خب نبی الله اسلام دارن، این اسلام رو وصیت برش کردن. خب به کی وصیت کردن؟ مثلا میشه یه دانشمندی که کتاب‌های عمیقی نوشته بعد بخواد وصیت کند که برای این کتاب ها حاشیه بنویسید، بعد بگید آقا مثلا به این بقالی که در خونه است بگون که برای این کتاب من حاشیه بنویسه. خب یه دانشمندی چرا کار نمیکنه دیگه؟ خب میگه آقا این وصیت میکنم که کسی که فهم این کتاب را داره حاشیه برش بنویسه. خب نبی الله مگه میشه که وصیت نکنن؟ این دین را این همه برایش ستمه خوردن و همینطور بذارن ده برن، مگه میشه؟ یعنی یه چیز ساده، یه علم ساده رو وقتی که طرف داره دا بقیه میدونن آقا این مخصوص اینه، میرن پیشش میگن آقا بعد از شما چی؟ شما میگه این عرفا اومن، عرفای واقعی واقعا یه حقیقتی گیرشون اومده، اینه که نمیشه هم تو بذارنده برن. این که بینید بعضی ها میرن به فلان عارف میگن آقا وصی شما کیست؟ چون عارف ها میشناسن میفهمن باید برن وصی را بپرسن، چون میبینن یه خطوراتی را این دارد از عالم غیب که کسی که قلبش مناسب قلب این باشه میتونه داشته باشه. خب میپرسن آقا وصیه شما کیه؟ یعنی راهی که این حقایق غیبیه بعد از شما به ما برسه کیه؟ خب اونا میدونیم که میگن، میتونن نگن. جالبه مثلا مرحوم آیت الله قاضی وصیشون آیت الله انصاری همدانی هیچ وقت همو ندیدن، هیچ وقت همو روبرو هم ندیدن، ولی اونشون در همدان، اونشون در نجف میگه آقا وص، خیلی هم دورشون بودن، میگه وصی حقیقی قلبی من کی؟ یه مرحوم آیت الله انصاری همدانی است. چرا؟ خب به قول آیت الله دستقید فرموده بودن اگه مرحوم انصاری همدانی نبود ما توحید از کجا گیر می بردیم؟ آقای نجابت و آقای دستقید اینا عمیقن، خیلی عمیقن، نشده تو کتاب قلب سلیمشون یه کمی از بحثاشون رو میکنن آیت الله دستقید. عجیب است دو تا عالم مجتهد با این درجه بگن اگه مرحوم آیت الله انصاری همدانی نبود ما توحید از کجا میبردیم؟ مثلا بعضی ها میخوادشون خیلی هم موحدن، مثلا ما بتونیم با برهان صدیقی، نه نمیدونم برهانا و اینا شده موحد. چی گیر آوردن آقای دستقید رحمت الله علیه و آقای نجابت رحمت الله علیه که میگن اگه مرحوم آیت الله انصاری همدان نبود ما توحید از کجا گیر میوردیم؟ چی بوده این قضیه که امثال جناب آقای دولابی رحمت الله علیه تو اون حاشیه های انوار آقای انصاری همدانی آقای دولابی شدند؟ تو حاشیه های که ما خیلی حسرت اون نورانیت آقای دولابی را میخوریم. حالا شما حساب کنید این خطورات رو میخوام بگم، حالا وسیع، حالا یه دینی، حالا اصلا آقای انصاری همدانی یا آقای قاضی اصلا حاضرن ما یه مقایسه‌ای بکنیم عصبانی میشن. حالا ما میگم اینا بی وسیع نمیشدن. خطورات قلبیه را باید با نور قلبی منتقل کرد، کتاب و درس که نیست که. وقت اینا بی وسیع نمیتونستن زحمتشون رو ادامه بدن که عرض میکنم اصلا قابل مقایسه نیستن، خودشون هیچ وقت حاضر نیستن ما همچین مقایسه رو بکنیم. حالا میشه که این دین که تمامش نور غیبی است، الفاظ قرآن که جلوه لفظی اون نور است، اون نور رو کسی نشناسد که این الفاظ رو درست ملتفت نمیشه که، واقعا اینجوری است. حالا هی حرف میاره، ببینید یه کتاب خیلی خوبه هست به نام فتوحات مکیه. این فتوحات اسمش بشه دیگه، یعنی چیزایی که برای من منکشف شد. محی الدین مدتی 8 سال ظاهرا تو ذهنم است، 8 سال فقط در مکه کنار خانه کعبه مقیم میشه. در این 8 سال چیزایی که به قلبش میرسیده سه مینویسه، بعد اینا رو هر وقت مینوشته با مرکب مینوشته، تعجب نکنید. بعد هر وقت مینوشته میرفته طاق کعبه پهن میکرده که بارون روش بیاد، که خدای هر کدومش که باطلس پاک بشه. حالا شده فتوحات مکه. ما هم که میخونیم، ما هم ده بارم من هی میرم سرش برس کنم که چیزی دستم نمیاد. حالا شما حساب کنید، حالا یعنی نوشته است دیگه، حالا نوشته است فتوحات مکیه. 2 جلدش اون آقا 14 جلدش کرد و شیعه شد. ظاهرا هم میگن محی الدین سنیه. یارو شارح چی از لابلای این کتاب گیر میاره که شیعه شد، بیرونش کردن از مصر. حالا عرضم اینجاست، آیت الله جوادی و آیت الله قاضی اینا همه معتقدن شیعه است، ولی حرف هم اینجا آیت الله طباطبایی میفرمودن اون آخر عمرشون که مرحوم آیت الله قاضی مریض بودن شدیداً درد میکشیدن. بعد من میرفتم خدمتشون، من فتوحات مکیه را میخوندم، ایشون هم میگفتن آره درسته درسته. بعد عیالشون میگفتن آقا شما نرید، ایشون وقتی شما میرین دوباره دادش در میاده، دردش خیلی اذیتش میکنه. حرفم اینجاست که درست از محی الدین نوشته است، اما کسی نمیفهمه. یعنی کسی که هم افق با محی الدین نیست که این الفاظ نمیفهمه، فتوحات است. یعنی یک حقایقی را به قلبش رسیده است، حکایت اون حقایقه. وقت بین خدا خدا محی الدین که خودش را خاک پای نبی الله ابدا حساب نمی کنه، وقت میشه که فتوحات محمدی صلوات الله علیه و آله. نوشته بشه آ کسی غیر اونایی که هم افق با قلب نبی الله هستن اونا بتونن بفهمن، غیر اونا کسی بفهمه؟ خودتون که این با این آیه رو من از بس که تکرار کردم برای دوستان، گاهی خودم ابا میکنم که دوباره تکرار کنم، ولی خب قفلت هم نباید کردنی. فرماد انه لقرآن کریم، این قرآن یه چیز خیلی بالایی است، تو الفاظ نمونید. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بابا اینا فهم کشفیش، فهم فتوحیش فقط با مطهرون ممکن است. المطهرون هم که یعنی اهل البن. حالا این قرآن میشه بی وسی باشه؟ به قول امام صادق، خدا رحمت کنه شیخ صدوق را، اینا نقل میکنه، میگه اگر امام نبود قرآن را هر کس هر جور دلش میخواست تفسیر میکرد و جهان اسلام منحرف میشد، نه شیعه ما. بر همه هم شما میبینیم که ائمه ما واقعا پاسدار اسلام هست، در کل جهان اسلام مواظب هست. بر همه هم شما دیدیم حتی این چهار تا امام اهل سنت تا اونجا که می شده ائمه کمک کردن که لاقل دیگه بیش از این منحرف نشه. این چهار تا امام اهل سنت مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد کیان؟ امام صادق. درسته چموشه، درسته که خیلی فاصله دارن، ولی لاقل دیگه وارونه نکردن اسلام را. رو همین هم جای بحث داره. حالا میبینیم این بحث ها، خب ما اینا را اعتقاد باید بهش پیدا کنیم، برسیم که آقا مگه میشه فدادون بشم؟ سلام بر شما که آسیای نبی الله هستید. یعنی شما اون کشف محمدی صلی الله علیه و آله رو با قلبتون دارین به ما میدین؟ برای همین هم میریم زیارتشون. اصلا پامون نه تنها پامون یه ذره سست نمیشه، دلمون میخواد تون تون بریم زیارت. آقا چرا اینقدر دلمون میخواد بریم زیارت؟ برای اینکه وسیع قلبیه. حالا همینجا دوباره مثال بزنم بلکه تصور بهتر شه. همین آقای انصاری همدانی در شرح حالشون هست که به مرحوم قاضی میگن که آقای انصاری همدانی که شما میگون وسیع دونه، تا حالا اومدن نجف خدمتتون؟ فرمان نه، یه بار داشت میمد سر کوچه که اومد رفته بود نجف دیگه از همدان، ایشون صلاح نبود بیاد، کسی اونجا بود که صلاح نبود که آقا بیاد، بهشون گفتم برگشت. به آقای انصاری همدانی میگن آقا رفتیم خدمت مرحوم قاضی؟ میگن نه، رفتم سر کوچه که رسیدم صدا اومد که برگرد. خیلی جد گم، یعنی اوصیاء نبی الله رو همینطور کشکی ازش نگذاریم. یعنی آقا رابطه کشف نوری پیامبر رو اینا دارن. خب پس بحث قلبیه، وقتی قلبی شد این زیارت اصلا دیگه معنیش معنی قلبی میشه دیگه. وقتی این وصی نوکر ائمه اینجوری قلبی به وصی خودش، این آقا به وصی خودش میگه که برگرد و ارتباط قلبی دارن، ببین ائمه تمامشون حضور قلبن در زائرشون، همه زیر و بند وجود زائر را میشناسن و چه برکاتی نصیب زائر میشه، خدا میدونه فوق‌العاده است. عمده اینه چه طرف بفهمد وقتی میاد اینجا ما میسید سلام را میکنه و بفهمد داره چی کار میکنه. از سلام و تا میرسه به اونچه که چی و آسیاء نبی الله، سلام بر شما که شما اوصیای نبی الهی هستین. حالا بقیهش اون برای قضیهش آدم آخه بگه بشنه چی بگه؟ اینا را حذف کردن چی را جاش گذاشتن؟ بین خدا خدا، یعنی وقتی اینا را در جهان اسلام اهل سنت حذف کردن، ببینید چی جاش گذاشتن. جالبه کسای، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، کسانی رو جای ائمه گذاشتن که خودشون مدعیان که معصوم نیستن ولی باشون معامله معصوم باید بشه. شما اگه الانه توی عربستان سعودی یه توهین به ابو سفیان بکنی سرت نمیزنن. حکم فقهی ازا اینکه میگن شیعیان مهدور و دمن، چون میدونن ما تو زیارت عاشورامون به ابو سفیان لعنت میکنیم. مهدور و دمن یعنی چه؟ یعنی حکمشون قتله. اون چرا میگن ها صحابه پیامبر بوده است؟ یعنی این قبول نوکر بناس اصلا شیعه بی شیعه، امامم بی امام. بفرمان شما کسانی که خودتون میگون همدیگه رو لعنت میکنه. خب میدونید که مثلا عایشه میگفته این شغال را بکشید، وقت منظورش عثمان بوده است. و خب حالا بعد مثلا خب حالا جمله که خیلی دارین دیگه، یعنی دعوایی که همه خداش من، یعنی شما ورداشتید امامان معصوم را، بعد کسایی را مجبور شدین بذارین که بدون اینکه لیاقت اسمت نداشته باشن جای اسمت. وقت الان شما حالا این هم هیچ، خودتون میگون معصوم نیستن، بعدم میگون خب بعدم میگون که اگه یک انتقاد حق ندارید بهشون بکن. یعنی جالبه شما حق ندارید که به این سه تا امام، چهار تا امام اهل سنت انتقاد بکنید. یعنی بگون چرا اصلا ابو حنیفه این کارو کرد؟ کافری، حرام است، حرام. جالبه حرامم که دقیقه به دقیقه درست میشه، نه از خودم نمیگم، از خود. یعنی دائم خلیفه و این چهار تا حرام درست میکنن، هر چی دلشون بخواد حرام میشه. چرا حرامه؟ خلیفه گفتن یا امام شافعی گفته است یا امام احمد حنبل گفته. همین که عجیبه، پس این نشون میده که واقعا ما نیاز به معصوم داشتیم. خوب دقت کنین از چیز گیرتون میاد. او وقت چون که معصوم هر حد کردن، با این که میدونن اینا معصوم نیستن، عملا مجبورن که معامله چیا باشون بکنن؟ معامله معصوم را. خب این داره نتیجه چی میشه؟ خب بابا بیاین داره بکنین معصوم حسابه هست، بریم بگیریم داره زندگی دیدن، اینقدر به تلاتوم نندازیم. حالا یه یاد داشته اینجوری کردم، یه خسته دون کردم. خدا به حق اولیاء خودش ما را از این خانواده نور حامل قرآن و وصی نبی الله جدا نفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.